نیمه شب به وقت تهران 21:30، 9:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه‌های روز شنبه 18 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 8 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حمید فاطمی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اما نخست اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم. از چه کسی هست همکارم؟ وحید پوراستاد. وحید جان شب و روز خوش. اگر به وقت پراگ باشه شب در تهران نخستین ثانیه های بامداد رو شروع.
بله من هم سلام میکنم جان عزیز. بله در پراگ الان ساعت 21:30 است و در ایران 1 از نیمه شب گذشته.
دقیقا.
سلام شنوندگان رادیو فردا. دولت کانادا سفارت این کشور را در تهران تعطیل کرد و به دیپلمات های ایرانی 5 مهلت داد کانادا را ترک کنند. کانادا اعلام کرده است که دیپلمات هایش تهران را ترک کردند. وزارت خارجه ایران هم اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیکش با تهران عجولانه و افراطی خوانده. در همین زمینه و در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در نشست 2 خود در قبرس خواستار تشدید تحریم‌های ایران شدند. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در این جلسه تشدید تحریم‌های ایران را ضروری دانست. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آلمان نیز گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت چشمگیری نکند، تحریم‌ها باید تشدید شود. او از ایران خواست به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد بدون مانع از تأسیسات هسته‌ایش بازرسی کنند. وزیر خارجه فرانسه هم نیز گفت طی چند روز آینده با وزیران خارجه آلمان و ایتالیا بر روی پیشنهاد تحریم‌های جدید کار خواهند کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در قبرس تصمیم گرفتند 76 میلیون دلار دیگر کمک بشردوستانه به سوریه بدهند. با این مبلغ مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به سوریه به 253 میلیون دلار می‌رسد. این کمک‌ها در اختیار سازمان‌های امدادرسانی قرار می‌گیرد. اتحادیه اروپا همزمان هشدار داد که شمار آوارگان سوری که نیاز به کمک دارند به بیش از 2,500,000 نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه در کنفرانسی با عنوان بیداری اعراب و صلح در خاورمیانه در استانبول گفت در حالی که حکومت دیکتاتوری سوریه با استفاده از سلاح‌های سنگین دست به کشتار جمعی زده، برخی کشورها سکوت کردند و این رژیم را فقط به دلیل فرقه‌گرایی به خونریزی ترغیب می‌کنند. نخست وزیر ترکیه افزود این چه نحوه برخورد است و چگونه میتوان پیش وجدان اعتقادات و ارزش‌های خود آن را توجیه کرد. و خبر دیگر این که مسابقات پارالمپیک لندن روز جمعه نیز با رقابت تیم‌ها ادامه یافت. در این بازی‌ها چین با 73 مدال طلا، بریتانیا 32 و روسیه 31 مدال طلا تاکنون در ردیف اول تا سوم هستند. ایران با 8 مدال طلا در رده 12 قرار دارد. روز جمعه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و فوتبال 7 رقابت کردند. ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 1/24 خرداد 1392 را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. جان عزیز
سپاسگزارم. همکارم وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسان. وحید جان اگر خبر تازه بود میدونی که در استودیو منتظر تو هستیم و در این استودیو همیشه به روی وحید پوراستاد بازه.
خیلی متشکر جان عزیز.
و در مجله نیمه شب رادیو فردا
و
همانطور که در خبرها شنیدید، کانادا سفارت خود را در تهران بست و به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اتاوا 5 روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنه. با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، گفتگو می‌کنیم. چه تعداد از ایرانیان مقیم کشورهای خارج هستند؟ سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی تازه ترین آمار را منتشر کرده است. گزارش و گفتگویی در همین زمینه می شنوید از جمشید زند و وحید پور استاد. و بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در باره دریاچه ارومیه، دریاچه‌ای که در حال مرگ و خشک شدن است. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این با ما. بمانید تا بشنوید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. کانادا روز جمعه با بستن سفارت خود در تهران و بستن سفارت ایران در اتاوا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. دولت اتاوا به دیپلمات‌های ایرانی 5 روز فرصت داد خاک این کشور را ترک کنند. وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای که شدت لحن آن در عرف دیپلماتیک کم سابقه توصیف شده است، جمهوری اسلامی را عمده‌ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی خواند و در این زمینه به برنامه هسته‌ای ایران و حمایت جمهوری اسلامی از حکومت سوریه نیز اشاره کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، در گفتگویی که در مجله شامگاهی رادیو فردا با او داشتم، درباره چند و چون قطع روابط اتاوا تهران چنین توضیح داد:
فراز و نشیب های زیادی در روابط ایران و کانادا پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد. تا اینکه میدونید پس از اینکه کانادا کمک کرد به گریختن بعضی از دیپلمات های آمریکایی پس از گرفته شدن سفارت آمریکا در تهران، در اون مقطع روابط قطع شد تا بعدها دوباره تجدید رابطه شدش. در یک فراز دیگری که مشکل به قتل رساندن خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در تهران، تنش رو شدیداً در ایران دوباره بین دو کشور افزایش دادش. تا اونجایی که اطلاع دارید در سالهای اخیر بسیاری از قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط کانادا رفت میشه یا بانی میشه و کشورهای دیگه بهش رأی میدن و عمدتاً رأی بالا میاره. اما در خصوص مسئله اخیر من میخوام بگم که الان وضعیت ایران و کانادا دارای در 2 پرونده قابل مطالعه هستش. پرونده اول، مشکلات ایران با جامعه غرب، کشورهای حالا اصطلاحاً کشورهای غرب یا بلوک غرب یا اردوگاه غرب، که الان پس میتونید بهش اشاره کنیم، به مسئله پرونده هسته‌ای، مسئله حمایت ایران از جنایت بشار اسد، مسئله نقض حقوق بشر و مسئله از این قبیل، که کانادا هم در کنار دیگر کشورها، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، همپناهبان آمریکا، همین مشکل رو با جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی با کانادا داره. اما نکته مهمتری که من در زمینه دو جانبه الان میبینم، یعنی خبر امروز رو در زمینه یک حادثه دو جانبه میبینم، بیشتر معطوف هستش به اخباری که در چند ماه اخیر منتشر شد، مبنی بر اینکه رایزنی فرهنگی ایران در کانادا از اعلام کرده بودن که ما از اتباع ایرانی کانادایی کمک می‌خواهیم برای جمع‌آوری اطلاعاتی که بعضاً به صورت محرمانه در دسترس مردم عادی در اونجا گونه‌ای به عنوان افراد نفوذی استفاده می‌کنن، که اگر خاطرتون باشه در همون مقطع هم دولت کانادا حساسیت هایی رو به خرج داد. دولت کانادا در همین بستر احساس میکنه که حضور سفارت جمهوری اسلامی ایران در اونجا به ضرر منافع دو کشور هست.
آقای علیزاده، خیلی کوتاه من میخواستم از شما بپرسم، این قطع مناسبات کانادا و ایران، تعطیلی سفارت کانادا در تهران، این یک روند کلانتر سیاسی میتونه باشه یا یک اقدام دیپلماتیک منحصر به فرده، یا در روابط ایران و کشورهای دیگه هم احتمال اتفاق چنین وضعی هست، یعنی قطع مناسبات؟
قطعا چنین هستش. این رو ما بایستی مقدمه‌ای در بستری کاملتر و بزرگتر از این ببینیم. شما فراموش نکنید که سفارت انگلیس در تهران چه حادثه‌ای براش اتفاق افتادش. دولت آمریکا خصوصا آقای اوباما در این ایام انتخاباتی میخواد فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده و همچنین از این به بعد وقتی که کمترین مناسبات بین ایران و کانادا قطع میشه، طبیعتا ما باید انتظار داشته باشیم که دولت کانادا در دوستان خودش نفوذ بیاره که روابط خودشون رو حالا چه در سطح اقتصادی چه در سطح فرهنگی کاهش بده یا مشابه رفتار کانادا رو انجام بده و منجر به قطع رابطه بشه. پس بنابراین پاسخ شما مثبت هستش، ما در بستری بسیار کلانتر خواهد تشدید روابط جمهوری اسلامی ایران با دوستان کانادا هم خواهیم بود.
صدای آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران را در گفتگو با رادیو فردا میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام دولت کانادا را غیر قابل توضیح دانست و گفت حتما واکنش مناسبی به این اقدام دولت کانادا داده خواهد شد. او همچنین گفت برگزاری بسیار موفق اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران باعث عصبانیت کشورهای غربی شده است. و ما در اینجا دیدگاه شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
درود بر دولت کانادا با این عمل کرده. امیدوارم تمام دولت‌های دیگر همین عطر عمل نشان بدهند تا آقایان بدانند چند مرد حلاجند و چه تنهایی چه کار میخوان بکنند با این وضعیت امروزی.
ایران انگار به دولت آمریکا نیاز نداشت، سفارتشو بست، به انگلیس نیاز نداشت بست. حالا کانادا هم پیش دستی کرده، قبل اینکه ایران ببنده سفارت رو بسته. فکر کنم کم کم کشورها زیادتر شن و ایران به عنوان کشور خیلی خیلی مستقل تنها زندگی کنه. ممنون.
من درود میفرستم به دولت کانادا با این اقدامی که کرد. امیدوارم این اقدام سرمشقی بشه برای بقیه کشورها. من فکر میکنم که کانادا زرنگترین دولت رو داره، چون که ماهیت این دولت رو شناخته که این کارو باش کرد. من امیدوارم روزی تمام کشورهای دیگه از کانادا پیروی کنن و به کمک مردم ایران بیان.
و اما نظر شما چیست؟ با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و همینطور میتونید که از طریق اسکایپ با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به زبان لاتین در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید تا با ما در ارتباط باشید. همینطور پیامک نیز در اختیار شماست. شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. در انتظار دیدگاه های شما هستیم. سازمان ثبت و احوال جمهوری اسلامی جدیدترین آمار مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرده است. بر پایه این آمار آمریکا همچنان بیشترین تعداد ایرانیان را در خود جای داده و پس از آمریکا امارات متحده عربی، بریتانیا و کانادا قرار دارند. به گزارشی در همین زمینه گوش می‌کنیم از همکارم جمشید زند.
محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، گفته است بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی با 1,400,000 نفر جمعیت مربوط به کشور آمریکاست و بعد از آن امارات متحده عربی با 800,000 ایرانی در رده دوم قرار دارد. به گفته این مقام مسئول سازمان ثبت احوال، پس از آمریکا و امارات، بریتانیا و کانادا هر کدام با 410,000 نفر ایرانی در جایگاه سوم قرار دارند. خبرگزاری مهر به نقل از آقای کریمی افزوده است که آلمان با 210,000 ایرانی، فرانسه 155,000 و سوئد با 110,000 ایرانی جایگاه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند. تاکنون جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تمام ایرانیان ساکن خارج از کشور ارائه نکرده است. بر اساس برخی گزارش ها در 20 سال اخیر بیش از 260 هزار ایرانی از کشورهای مختلف اروپای غربی درخواست پناهندگی کردند. در سال 1389 صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ایران با از دست دادن سالانه حدود 180 هزار نفر شهروندانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر فرار مغزها در جهان مقام اول را به خود اختصاص داده است. در سال 2005 میلادی نیز مقام‌های دولتی در ایران اعلام کردند که هر سال میان 150 تا 180 هزار متخصص و تحصیل کرده ایران را ترک می‌کنند. از سوی دیگر گفته می‌شود به دنبال حوادث پس از انتخابات سال 88 بر موج مهاجرت ایرانیان به ویژه جوانان و دانشجویان به خارج از کشور افزوده شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی انجام داده با نادر وهابی جامعه شناس در دانشگاه پاریس که سالهاست بر روی مهاجرت ایرانیان تحقیق میکند. گوش کنید.
اولا آمار یک نگاه علمی نیست و نمیدونم استناد آماری و منبع این آمار چیه. تا اونجایی که آماری که داده شد آمار اشتباه، تحقیق علمی تا اونجایی که تحقیقات من نشون میده در تعارض با این آمارها هست. اولا اولین مقصد ایرانیان به هیچ وجه آمریکا نیست. اولین مقصد ایرانیان کشورهای همجوار هست، ترکیه هست، دبی هست و مجموعه کشورهایی که در همجوار ایران و همسایه ایران قرار دارن. به یک دلیل بسیار بسیار ساده ما وارد یک سری عوامل کلی 7-8 عامل جامعه شناختی مهاجرت میشیم. اولین عامل نزدیکی جغرافیایی و هزینه مهاجرت، دومین عامل همسایگی فرهنگی، زبان، مذهب، غیرزالت و سومین عامل شبکه آشنا و خویشاوندی و عوامل دیگر. فراموش نکنیم که ترکیه اولین کشوری هستش که ایرانیان میتونن راحت وارد این کشور بشن بدون ویزا.
آقای وهابی، مستندات شما برای این آمار به چه صورته؟ شما به چه چیزی استناد میتونید بکنید؟
ما از حدود 5 سال پیش رژی زیر نظر من در دانشگاه لیژ و در مدرسه عالی پاریس انجام داده میشه. ما استناد ما به منابع زیر هست. اولین منبع ما کمیساریای عالی ملل متحد هست که سالانه آمار خروج ایرانیان میده. منبع دوم سرشماری هر کشور هست که نسبت به کشورهای مختلف 5 سال و 10 سال انجام میشه. منبع سوم ما سرشماری اداری تابعیت هر کشور هست و منبع بعدی ما سازمان یونسکو هست و سازمان ملل متحد بخش توسعه انسانیش هست. با استناد به این 5 عامل آمارهایی رو که ما داریم عکس اینو نشون میده. مثلا فرض کن چیه؟ آماری که داده شد که در آمریکا حدود 1,400,000 هست. این درست نیست. این آمار تحقیقات ما نشون میده که در ایالات متحده آمریکا ماکسیمم حدود 600,000 نفر ایرانی وجود دارن.
آقای وهابی، پس بر اساس آمار شما ترکیه بیشترین مهاجر ایرانی رو الان داره؟
اولین کشوری هست که بیشترین آمار تقریبا حدود 800 هزار نفر ایرانی در ایرانیان مهاجر در ترکیه داریم و ترکیه در تمام کشورهای جهان اولین کشوریه که بالاترین سهم اسکان ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.
بیشترین مهاجرت به اروپا از سوی ایرانیان متعلق به چه کشوری هست؟
پل سوم اروپاست. یعنی ما پل اول کشورهای همجوار داریم، پل دوم جذب مهاجرت آمریکای شمالی داریم. منظور هم آمریکای شمالی ایالات متحده آمریکا و کانادا هست. کانادا حدود 180,000 نفر، آمریکا حدود 600,000 نفر. پل سوم اروپا هستش که حدود ما 550,000 تا جمعیت داریم و اولین کشوری که بالاترین حجم ایرانیان در خودش داره آلمان هست، حدود 180,000 نفر. بعد کشور دوم سوئد هست، حدود 90,000 نفر. بعد کشور سوم انگلستان هست، حدود 70,000 نفر، 75,000 نفر. و کشور چهارم هلند هست و همینطور کشورهای بعدی. چیزی که خیلی خیلی توجه منو جلب کرد، خیلی عجیب بود، در فرانسه دادن 155,000 نفر در فرانسه است، در حالی که تحقیقات من نشون میده ما در فرانسه حدود 28,000 نفر جمعیتی ایرانیان داریم در فرانسه.
آقای وهابی، آیا این آماری که شما دارید میگید فارغ از افرادی است که دیگر الان تابعیت این کشورهای اروپایی یا خارج از اروپا رو ایرانیان تونستن بگیرن، یا تمام اینها رو هم شامل اون حساب میکنید؟
الان ما در روش شناسی دو آمار از هم تفکیک کردیم. ما در حال حاضر در سراسر جهان حدود 3 میلیون ایرانی مهاجر داریم که اینها انسانهایی هستند که اقامتشون قانونیه و چه کمیساریای ملل متحد، چه وزارت کشور، چه سرشماری، همه این آمارا دارن، یعنی انسانهایی هستند که به طور قانونی دارن زندگی میکنن. در کنار این 3 میلیون ما 1 میلیون ایرانی داریم که این 1 میلیون اصطلاحاً ما در تحقیقات ما اسمش گذاشتیم آمار شناور، انسانهایی هستند که در مراحل گرفتن اقامت هستند، یا اقامتشون رد شده یا تازه اقامت دادن، و مجموعاً این جمعیت شناور هم حدود 1 میلیونه. اگر ما این 1 میلیون رو به اضافه اون 3 میلیون میکنیم، حدوداً ما 4 میلیون جمعیت الان در خارج کشور داریم. این 4 میلیونی که خدمت گفتم بعد چی ایرانیایی هستند که در ایران به دنیا اومدن و خارجی محسوب میشن، و چه ایرانیایی هم که تابعیت کشور میزبان گرفتن، اونها هم توی این آمار هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، اعلام کرد اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به کندی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او افزود 70% مساحت کل این دریاچه خوش شده است. بهروز کارونی:
300 هزار هکتار از مساحت دریاچه ارومیه که زمانی دومین دریاچه بزرگ ایران به شمار می‌رفت، به شورزار تبدیل شده است. حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه گفت سال 90 سال شروع اجرای این طرح‌ها بود و همکنون بارورسازی ابرها، اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی و همچنین انتقال حوزه به حوزه از سوی سازمان آب و همچنین جهاد کشاورزی در حال انجام است. با این وجود به گفته وی روند اجرایی این طرح‌ها به دلیل کمبود اعتبارات لازم با کندی مواجه است. پیش از آن اصغر محمدی فاضل از مسئولان سازمان محیط زیست ایران در ابتدای مرداد ماه با وخیم دانستن وضعیت این دریاچه به خبرگزاری ایرنا گفته بود افزایش حقابه حوزه دریاچه ارومیه، لایروبی مسیرهای منتهی به این دریاچه و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب برای نجات این دریاچه ضروری است. یکی از فعالان محیط زیست در ایران معتقد است که طرح‌های کنونی نجات دریاچه ارومیه نمی‌توانند منجر به یک وضعیت پایدار برای این دریاچه شوند.
ما تجربه‌های مشابهش رو در بقیه حوزه‌های کشور داشتیم. به عنوان مثال ما در حوزه بایندرو اومدیم و چندین طرح انتقال آب پیاده کردیم، آورد رودخانه زایندرود رو تقریبا دو برابر کردیم، ولی نه تنها مشکل رود آفتاب زایندرود حل نشد، بلکه همچنان گاوخونی خشک مونده و زایندرود حتی به اصفهان هم نمیرسه. دلیلش اینه که متناسب با افزایش ورودی آب به حوزه آبخیز، ما چندین برابر بارگذاری جدید در حوزه تعریف میکنیم و به این ترتیب نه تنها بحرانی رو حل نخواهیم کرد، بلکه بر ابعاد بحران می‌افزاییم.
او درباره دلیل خشکسالی دریاچه ارومیه میگوید:
چشممون رو بستیم و اجازه دادیم تا اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه افزایش پیدا کنه و مقدارش بیش از دو برابر بشه، یعنی از 320 هزار هکتار برسه به 680 هزار هکتار، به دلیل اینکه ما در حقیقت 3.6 میلیارد متر مکعب آب اضافی رو بر حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تامین کردیم بدون اینکه آب اضافی رو به حوزه تزریق بکنیم. این سبب شد تا تمامی حبابه طبیعی دریاچه ارومیه که حدود 3.1 میلیارد متر مکعب بود از بین بره و افزون بر آن بیش از 24 هزار غیرمجاز حفر شد. ده ها صد در روی همه رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه اعزاز شد و ما نظام ایزولوژیکی این حوزه 5.2 میلیون هکتاری رو کاملا برهم زدیم.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، بارندگی های سیلاسای اخیر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تأثیری بر وضعیت این دریاچه نداشته است. بحث خشک شدن دریاچه ارومیه از چند سال پیش در رسانه‌های ایران مطرح شده و در ماه‌های گذشته حتی به تظاهراتی در ارومیه و تبریز در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان نامیده شد انجامیده است. وضعیت این دریاچه تا آن حد حاد شده است که مجید نامجو وزیر نیرو در خرداد ماه به رسانه‌ها گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور ویژه‌ای را برای اجرای دو طرح انتقال آب بین حوضه‌ای به دریاچه ارومیه صادر کرده است.
شما اصلا خاصی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سیغه در کوپه قطار. بله، سیغه در کوپه قطار، عنوان نمایش تازه و طنزآمیزی از هادی خرسندی است که از روز جمعه 17 شهریور ماه، همین جمعه که تقریبا نیم ساعت پیش تموم شد و به شنبه آمدیم، قراره که در چند شهر دانمارک، سوئد و آلمان به صحنه بره و بعدن در مرحله دوم در دیگر شهرها و پایتخت‌های اروپا و همینطور آمریکای شمالی هم اجرا خواهد شد. اجازه بدید با شهرام میریان به سراغ هادی خرسندی بریم.
خوشحال مطرف همه سمد آقایی که اینجا هستم.
شما سمد آقا داریم؟
خیلی هم زیاد داریم. سمد آقا
هدیه آوردی برای من.
صدا آقا گفته شما شاعر بزرگی هستی، وقتی به دیدارتون میام دست خالی نیام، چشم روشنی میارم برای شما.
راضی به زحمت شما نبودم.
نه زحمتی که نداره اگه شما مصرف یادتون نرفت.
پس از نمایشنامه کمدی هادی و صمد، 10 سال بعد کار مشترکی از هادی خرسندی و پرویز صیاد، هادی خرسندی این روزها یک کار طنزآمیز نمایشی دیگری را همراه با دو بازیگر تئاتر به صحنه برده که صیغه در کوپه قطار نام گرفته. کتایون وکیل و حمید دانشور، هنرمندان ساکن انگلستان و فرانسه، دو بازیگر این اثر نمایشی طنزآمیزند و هادی خرسندی هم ضمن نگارش و کارگردانی نمایشنامه صیغه در کوپه در نقش مأمور و یا بازرس قطار تهران مشهد هم ظاهر شده. حال ببینیم این نمایشنامه دارای چه حال و هوایی است. هادی خرسندی،
یک خانم هنرپیشه‌ای بازیگری که تئاتر با در مشهد اجرا کنن در کوپه هستش و میخواد تمرین کنه در مدت که قطار در راه هست، و یک آقای معممی هم به این کوپه خودشو تحمیل میکند بیان که بلیت اون کوپه رو داشته باشه، و درگیری پیش میاد بین این خانم و آقای معمم و مأمور قطار که من نقشش بازی می کنم، میاد و به این کوپه سرکشی میکنه و در جریان ماجرای این کوپه قرار میگیره تا اینکه نیم ساعت آنتراکت میشه برای نماز. در واقع قطار نگه میداره، بخش دوم نمایش در رستوران قطار هستش که اتفاق میفته و تکمیل میشه.
خب شما یک نگاه گذرایی انداختین به نمایشنامتون، ولی آقای خرسندی برای ما شما رو با همین چند کلمه رها نخواهیم کرد، با توجه به اینکه صحبت از خانم هنرپیشه کردین و همینطور آقای معمم، به احتمال زیاد همین آقای معمم از خانم هنرپیشه چه بسا تقاضای صیغه میکنن.
همینطور آقای حمید دانشور که از تئاتری‌های سرشناس مقیم فرانسه هستند و خانم کتایون وکیل که در انگلستان از کار تئاتر میکنند، اون صحنه کوپه رو عهده دارند و مأمور قطار که اینجا من نقشش بازی میکنم دخالتهایی میکنه، افشاگریهایی میکنه و در انجام به مقصد نمیرسه. آقای معمم ما به خاطر خطایی که خودش کرده، و امیدوارم که ما بتونیم به سفرمون و بقیه سفرهامون که از جمعه دانمارک شروع میشه ادامه بدیم و شهر به شهر بیایم تا به تهران و مشهد و یزد و سلیمان و تبریز و کرمان و آبادان و خلاصه به چهار گوشه وطن عزیزمون برسیم. یعنی آرزوی ما اینه که یک روزی این نمایش رو یا هر نمایش دیگری رو بتونیم که بجنگ در شهرهای اروپا و آمریکا سن بچرخونیمش در شهرهای وطن عزیزمون به نمایش درش بیاریم.
آقای خورسندی، شما گفتین که در نقش بازرس قطار ظاهر میشین.
بله بله، نقش یونیفرم پوشیده یه بازرس قطار رو دارم. بالاخره بعد از یه بیکاری علاقه شغلی برای خودم پیدا کردم.
هادی خورسندی در پایان گفتگو با ما میگوید برای آنکه حرکت قطار تهران مشهد در نمایشنامه طنزآمیز صیغه در کوپه به خوبی تداعی شود، علی ترشیزی نوازنده ساز تنبک در انگلستان به پیروی از قطعی از زنده یاد حسین تهرانی استاد مسلم ساز تنبک، صدای قطار را در این نمایشنامه با ساز خود به ترنم درآورده. شهرام میریان.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، حتی نیمه شب که 30 دقیقه هم گذشته. مینا میبینی شنونده های وفاداری داریم.
بله،
همکارم مینا با هم از در استودیوست تا خبرهای تازه رو با آگاهی ما برسونه. مینا، شب و روز خوش.
شب شما بخیر و شب شنوندگان عزیز بخیر. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در نشست دو روزه خود در قبرس خواستار تشدید تحریم‌های ایران شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در این جلسه تشدید تحریم‌های ایران را ضروری دانست. به گزارش آسوشیتد پرس، گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان نیز گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت چشمگیری نکند، تحریم‌ها باید تشدید شود. او از ایران خواست به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد بدون مانع از تأسیسات هسته‌ایش بازرسی کنند. لوران فابیاس وزیر خارجه فرانسه نیز گفت طی چند روز آینده با وزیران خارجه آلمان و ایتالیا بر روی پیشنهاد تحریم‌های جدید کار خواهند کرد. دولت کانادا سفارت این کشور را در تهران تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی 5 روز مهلت داد کانادا را ترک کنند. کانادا اعلام کرده است که دیپلمات‌هایش تهران را ترک کرده‌اند. وزارت خارجه ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیکش با تهران عجولانه و افراطی خواند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت فعلی کانادا از قبل هم در تحریم ایران مشارکت کرده و تحت تأثیر به گفته او سیاست‌های رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران چنین تصمیمی گرفته است. آقای مهمانپرست افزوده است که ایران به زودی واکنش مناسب نشان خواهد داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه در کنفرانسی با عنوان بیداری اعراب و صلح در خاورمیانه در استانبول گفت در حالی که حکومت دیکتاتوری سوریه با استفاده از سلاح‌های سنگین دست به کشتار جمعی زده، برخی کشورها سکوت کردند و فقط به دلیل فرقه‌گرایی این رژیم را به خونریزی ترغیب می‌کنند. نخست وزیر ترکیه افزود این چه نحوه برخورد است و چگونه میتوان پیش وجدان اعتقادات و ارزش‌های خود آن را توجیه کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در قبرس تصمیم گرفتند 76 میلیون دلار دیگر کمک بشردوستانه به سوریه بدهند. با این مبلغ مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به سوریه به 253 میلیون دلار می‌رسد. این کمک‌ها در اختیار سازمان‌های امدادرسانی قرار می‌گیرد. اتحادیه اروپا همزمان هشدار داد که شمار آوارگان سوری که نیاز به کمک دارند به بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. دوستان، اگر میخواید که پیچ رادیو رو ببندید و برید بخوابید، آرزو میکنیم که خواب دلپذیر و آرامی داشته باشید، و اگر ناچارید که کار کنید و به رادیو فردا گوش کنید، امیدواریم که از برنامه‌های رادیو فردا، از ترانه‌هایی که پخش میکنیم لذت ببرید. به اتفاق همه همکارانم، حمید فاطمی دبیر این بخش خبری، مهرداد که در اتاق فرمان لبخندم و لب داره و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، من ژان خاکزاد، تا برنامه دیگر بدرود میگم، این شما و این تکرار مجله جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه شنونده یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. گزارش ویژه اجتماعی این هفتهمون به موضوع سربازی در ایران اختصاص داره. خدمت سربازی، دلایل و راههایی که جوانان برای گریز از اون دارند. خبرها رو بشنویم و بعد به سراغ این گزارش میریم. شورای یاران شهر ری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف جدایی ری از تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نامه را 18 شورای یاری ری امضا کردند و به جدایی ری از تهران شدیداً اعتراض کردند. آنها گفتند تأسف برانگیز است که نظرات ما در این رابطه در نظر گرفته نمی‌شود. رئیس اورژانس ایران میگوید هیچ یک از راه‌های فرعی و روستایی کشور مجهز به پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این تنها یک هلیکوپتر امداد هوایی در سراسر ایران وجود دارد. و سالانه 40,000 نوزاد معلول در ایران متولد می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، انجام دقیق آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند این آمار را کاهش دهد. شما می‌توانید کارهای عجیبی انجام دهید. کارهای خیلی عجیب. کارهایی که به سلامتتان آسیب بزند. مثلا می‌توانید از یک پزشک بخواهید با انجام یک عمل جراحی ستون فقرات بدنتان را ناقص کند. شما می‌توانید برای ناقص کردن بدن خودتان حتی به پزشک پول هم بدهید. منظور از پول رقم‌هایی است مثل 14 میلیون تومان. شما می‌توانید کارهای حتی عجیب‌تر از این هم بکنید. اما برای همه این کارهای عجیب و غریب حتما باید دلیل خیلی محکمی داشته باشید. مردان جوانی که این کارها را کردند و میکنند میگویند دلیل بسیار جدی دارند. گرفتن معافیت از خدمت سربازی. این چیز تازه‌ای نیست، اما همین هفته گذشته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری تیمی خبر داد که برای جوانان فراری از سربازی معافیت قانونی جور میکرد. یک پزشک و یک دلال که با انجام عمل جراحی در ستون فقرات افراد مشمول خدمت سربازی دریافت معافیت پزشکی برای آنها را ممکن می کردند. یک عمل جراحی روی ستون فقرات در ازای مبلغ 14 میلیون تومان و بعد مراجعه به کمیسیون پزشکی با ستون فقراتی که حالا دچار ضایعه شده و بعد هم معافیت پزشکی از خدمت سربازی. اما همش هم این نیست. پس از یک سال از زیر تیغ رفتن، یکی از مردان جوانی که کارت معافیتش را هم توی کیف پولش دارد، درد شدیدی در ناحیه ستون فقرات حس می کند. درد آنقدر شدید می شود که مرد جوان را به اداره آگاهی می برد. با شکایت او پرونده تازه‌ای در تاریخ گریز از خدمت سربازی در ایران باز می شود. پرونده‌ای که متهمانش تا به حال 2 میلیارد ریال از جوانان گرفتند تا برایشان معافیت سربازی جور کنند. فعالیت باندهای جعل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت هم که به موازات چنین پرونده‌هایی همچنان پر رونق است. اینطور که پیداست مردان جوان ایرانی حاضرند هر کاری بکنند اما به خدمت سربازی نروند. کیهان کسروی از جوانانی است که توانسته معافیت سربازی بگیرد.
من عجیب ترین موردی که دیدم کسی بود که انگشتش رو قطع کرده بود برای اینکه معاف شه، چون یه انگشت سبابه دست راست، چون سلاح دیگه نمیتونی بگیری دستت، معافیت میدن بهت. چیزای دیگه مثلا مشکلاتی، اختلالاتی مثل واریکوسل هست یا عرق کردن دستا یا چیزای دیگه از این دست که آدمو به هر حال همه تلاششون میکنن و چون این وسط در واقع آدم‌ها یا نهادهایی به وجود میان که بتونن کار آدم‌ها رو یه جورایی ردیف کنن، از پزشکا بگیرین تا پزشکای متخصص عمومی تا کسای دیگه که به هر حال این وسط میان یه جورایی توی این کاغذبازی‌ها وارد میشن برای اینکه بتونن بارش بگرفتن از شما، چون نفوذ دارن در یک سازمان خاص، مثلا سازمان نظام وظیفه، بتونن کار شما رو یه جوری رد و بدل کنن که بتونن معافیت بگیرین. رقم‌ها معمولاً میلیونیه، قرص‌های خطرناکی می‌خوان برای اینکه علائم بیماری‌های قلبی رو بگیرن، یا اون زمانی که الان برداشته شده اما اون زمانی که برای تناسب قد و وزن معافیت میدادن، آدم ها کارهای حیرت انگیزی میکردن. کسایی بودن که مثلا خودشون رو 40 کیلو 50 کیلو میخواستن لاغر کنن یا چاق کنن، ضرباتی که به خودشون باید میکنن برای اینکه عدم دیسک کمر رو بگیرن، یا مدارک مثلا کسی که مشکل داره وارد میکنن و سعی میکنن اداشو در بیارن.
آقای کسروی همچنین از سود مالی کلانی میگوید که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از قبال تلاش و امید جوانان برای دریافت معافیت کسب میکند.
چون یه چیز خیلی زجرآوریه برای زندگی همه آدما. همه تلاش میکنن که به نوعی حداقل معافیت رو امتحان کنن. به همین خاطر سپاه در واقع اومده کاری که کرده اینجوری بوده که یه سود مالی خیلی کلانی از این قضیه میبره. مثلا شما اگر به عنوان مراجع ناجا میرید به پیش دکتر نظام وظیفه، اگر ویزیت اون دکتر مثلا 20000 تومان هست، شما 50000 تومان میگیرن، چندین برابر. اگر باید برید تست MRI بدید مثلا قیمتش 50000 تومان هست، شما 150000 تومان میگیرن. همه چی چندین برابر میشه.
اما همه اینها مبالغ هنگفت پول، گذشتن از سلامت یا حتی پذیرش نقص عضو فقط برای معافیت از سربازی. مگر در سربازی چه اتفاقی میافتد؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در پاریس.
واقعا شاید امروز نشه به هیچ کس ریو رو در ایران پیدا کرد که با رضایت خاطر به سربازی بره. اکثر جوانانی که از نظر شخصی یا خانوادگی حالا با دیدگاه رسمی حکومت هم از دینی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی مشکل دارن، اگر این جوانان رو کنار بذاریم، حتی بسیاری از جوانانی که به نوعی داره نزدیکی یا وابستگی شخصی و خانوادگی به حکومت هم هستن، راضی به گذروندن 2 سال از عمرشون توی خدمت سربازی نیستن. یه پسر جوان ایرانی که تازه دوران مدرسه رو به پایان برده و دیپلم خودش رو گرفته، برای حضور در جامعه 2 راه بیشتر پیش روی خودش نداره. یعنی یا باید وارد دانشگاه بشه تا تحصیلات عالی خودش ادامه بده، خدمت کردن زیر قوانین نظامی و سیاسی حکومتی که شاید بسیاری از جوانان امروز ایران حالا باش همراهی هم ندارن، به سختی های این قضیه اضافه میکنه.
آقای یزدان‌پناه همچنین پررنگ بودن وجه ایدئولوژیک سربازی را یکی از دلایل دلزده بودن جوانان از آن میداند.
شرکت در نماز جماعت، حالا هم نماز جماعت صبح هم نمازهای جماعت دیگه، تقریبا میشه گفت در بسیاری از موارد اجباری هستش. خب دروس عقیدتی سیاسی در خدمت سربازی به طور فشرده تدریس میشه. سری آموزش‌های ایدئولوژیک حکومتی هم هستش، دروسی که در باب بالاخره میشه گفتش که درباره ولایت فقیه جمهوری اسلامی و این گونه مسائلی هستش که کاملا سفره حکومتی دارن.
اجباری و به اصطلاح وظیفه بودن سربازی، اینطور که حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا میگوید، بیشتر در خاورمیانه است که مرسوم است و کشورهای پیشرفته وضعیت دیگری دارند.
بیشتر ارتش‌های کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای خاورمیانه از سربازان به طور کلی از پرسنل وظیفه تشکیل شدند. در مورد ایران هم برای نمونه چیزی حدود 70% نیروی زمینی که نیروی مادر هست از پرسنل وظیفه است، سرباز وظیفه، درجه دار وظیفه و افسران وظیفه. ولی به طور کلی چه در رژیم گذشته به چه بعد از انقلاب، معمولاً سربازان حقوقی که دریافت میکنند واقعا کمه. سربازی در کشورهای پیشرفته، در کشورهای مثلا بریتانیا وظیفه نیست. در این کشورها معمولا افراد رو به صورت قراردادی وارد خدمت میکنند. یعنی اگر یک نفر که میخواد وارد ارتش بشه، یا به طور دائم میخواد وارد بشه به عنوان یک شغل، به یک حرفه دائم این انتخاب بکنه، یا قرارداد می‌بندن. معمولا قرارداد 5 ساله است، ممکنه 7 ساله باشه. این نوع ارتش‌های حرفه‌ای هستند و برخلاف مثلا ارتش ایران که روی کمیت خیلی حساب می‌کنن، این ارتش‌ها معمولا کارشون بر مبنای کیفیت و کارایی افراده.
اما مردی که سربازی نرفته، از سربازی فرار کرده یا مشمول است و غیبت دارد، حالا با چه مشکلاتی روبروست؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در پاریس.
عملا امکان انجام بسیاری از امور مهم در داخل کشور رو از دست میده، از جمله این که نمیتونه وارد دانشگاه بشه اگر غیبت سربازی داشته باشه. به جز این، امکان ثبت اسناد رو به طور کامل در کشور از دست میده. امکان استخدام رو تقریبا، به خصوص استخدام دولتی یا قراردادی رو به طور کامل از دست میده. امکان کسب و کار رسمی رو به عنوان صاحب کار از دست میده. از اون طرف نمیتونه پاسپورت بگیره، برای خروج از کشور با مشکل مواجه میشه.
خیلی ها میگویند سربازی در ایران اتلاف وقت است. میگویند نزدیک به 2 سال از عمرمان در سربازی تلف می شود. 2 سال از سالهایی که باید درس بخوانیم، وارد بازار کار بشویم یا دست کم مهارتی بیاموزیم از دستمان می رود. حسین هاریان، کارشناس نظامی رادیو فردا:
من فکر نمی کنم که این افراد با توجه به آموزش و کاری رو که در مدت وظیفه انجام می دن چیزی به اینها اضافه بکنه وقتی که از این لباس میان بیرون.
با همه اینها، این جمله که پسران جوان تا سربازی نروند مرد نمیشوند هنوز هم طرفداران خودش را دارد. با این حال اگر جوانانی هستند که اصرار دارند از سربازی معاف شوند، قانون هم راهکارهایی پیش پایشان میگذارد. تا مدتها مردان جوان در صورت ازدواج با زنان توانیاب از خدمت سربازی معاف میشدند. بعدها همانطور که منتقدان پیش بینی کرده بودند، نیروی انتظامی اعلام کرد که به دلیل سوء استفاده از این قانون آن را لغو می کند و تنها مردانی که پس از ازدواج همسرشان دچار نقص عضو و معلولیتی شود معاف خواهند شد. منتقدانی هم پرسیدند اگر سربازی آنقدر فرار کردنی است که مردی انگشت دست خودش را برای نگذراندن آن قطع می کند، آیا این قانون نمی تواند سوء استفاده های تازه ای را تولید کند؟ یک مجله جامعه دیگه در اینجا به پایان میرسه. از شما سپاسگزارم که عصر جمعتون رو با این مجله سپری کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته